بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین قولی که در این مسئله مطرح است، قول جناب شیخ اشراق در تلبیهات است. گرچه از شیخ اشراق قبلا یک قولی نقل کردن که مبتنی بود بر اصالت ماهیت به اعتباریت وجود، و اما این قول که هشتمین قول است، گفته شیخ اشراق است در تلبیهات، مبتنی است بر اصالت وجود در واجب و مجردات دیگر. خلاصه این قول آن است که مفهوم وجود امری ذهنی و زائد بر موجود. این یک مطلب. مصداق وجود در مجرد عین ذات اوست، یعنی مجرد ماهیت ندارد تا وجود زائد بر ذات او باشد، ولی در موجود مادی این وجود زائد بر ذات اوست، یعنی موجود مادی ماهیت دارد. این قول نه در بین متکلمین سابقه داشت نه در بین حکمای مشا، زیرا اون چه که دیگران می گفتن این بود که این وجود زائد بر ذات ممکنات است و عین ذات واجب، تا به اینجا رسیدن. اما قول به این که وجود در مجرد عین ذات باشد و در مادی زائد بر ذات، اون مجرد اعم از این که واجب یا ممکن باشد، این مخصوص جناب شیخ اشراق است. بهرن اون قانون معروفی که حکمای مشا می گفتن کل ممکن زوج ترکیبی یا له ماهیت و وجود، مورد پذیرش شیخ اشراق نیست. ایشون یه قیدی ذکر میکنن: کل موجود مادیین، کل ممکن مادی فهو مرکب من الوجود و ماهیه، کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود مورد پذیرش شیخ اشراق نیست، بلکه کل ممکن مادیین فهو زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. پس یه تفصیلی است بین مجرد و مادی، نه بین واجب و ممکن. مجرد ماهیت ندارد و عین وجود است، مادی ماهیت دارد و وجود زائد بر اوست. اون مجرد خواه واجب باشد خواه ممکن، و اگر ممکن شد خواه نفس باشد خواه عقل. این خلاصه سخنش. اما دلیل بر مطلب همون مشاهده حضوری است که شیخ اشراق از اون مشاهده یاد میکنه. میگوید من هر چه در خیشتنم تأمل کردم و خود را به علم شهودی یافتم، غیر از هستی چیزی نیافتم. مفهومی به نام جوهر و مانند آن در ذات من نبود و نیست، زیرا جوهر به معنای موجود لافی الموضوع اصل موجودیت را من ادراک میکنم، لافی الموضوع بودن هم که امریست عدمی. بعد سؤال میکند به عنوان اشکال که آیا تو دارای فصل ماهوی هستی یا نه؟ علکه فصل مقوم املا. جواب میدهد که من وقتی خودم را خیشتن خیش را مشاهده میکنم، جز هستی چیزی نمیبینم. هر چه که غیر هستی است اون من نیست، اون بیرون از من است و مجهول من است. پس من دارای فصل نیستم. اون چه که حقیقت مرا تشکیل میدهد همین وجود است. البته در بحث علم دو تا برهان در اون منا حکایت منامیه که با جناب ارسطو داشتن نقل کردن، ولی در این آخر مطارحات سخن از برخورد با ارسطو و مشاهده ارسطو نیست. سخن از این است که من وقتی خیشتن خیش را مشاهده می کنم می بینم غیر از وجود چیزی نمی بینم. هر مفهومی که غیر از وجود باشد اون من نیست، اون بیگانه از من است و جدای از من است. بعد فرمودن به این که وقتی من خودم را با این مشاهده یک امر موجود صرف میبینم، اون که علت من است و واسطه تحقق من است اولا به این امر است که او هم موجود محض باشد بدون وجود، و اون که علت من است، مبدأ پیدایش علت من است، اولا به این است که منزه از ماده باشد، ماهیت باشد، تا برسد به واجب الوجود سبحانه و تعالی که علت کل و مبدأ کل است. او اولا به آن است که وجود محض و هستی صرف باشد. این مسئله اولویت را هم مبرهن می کند. می فرمان به این که اگر کم وصفی برای یک موجودی در یک مرحله ثابت شد، این یه مقدمه، این وصف وصف نقص نبود، وصف کمال بود، این دو مقدمه، و این وصف کمالی مستلزم ترکب یا تجسم یا تجسد نبود، این سه مقدمه. اگر وصفی وصف کمال بود نه نقص و مستلزم ترکب نبود، تجسد نبود، تجسم نبود و مانند آن، این وصف در موجودی از موجودات پیدا شد، برای مراحل عالیه به طور یقین ثابت است. چرا؟ چون معلوم می شود این وصف برای موجود ممکن است، برای موجود بما انه موجود ممکن است، و هرچه که برای موجود به معنه و موجود که منزه از ماده است ممکن باشد، چون اونجا حالت منتظر راه ندارد، برای او بالفعل حاصل است. برای موجودات مادی ممکن است چیزی بالامکان حاصل باشد، ولی همراه با موانع باشد و به فعلیت نرسد. ولی اگر وصفی برای موجود مجرد ممکن شد، امکانش همان و تحققش همان، چون هیچ مانعی برای فعلیت کمال برای مجرد نیست. خب به این دو تقریب، یکی از راه اولویت، یکی این که هرچه که برای موجود ممکن بود اگر اون موجود مجرد شد یقیناً اون وصف کمالی را داراست، روی این دو تقریب می فرمان وقتی من تجرد از ماده و نزاهت از ماهیت را در خیشتنم مشاهده کردم و خود را صرف وجود یافتم، این نزاهت از ماهیت و صرف وجود بودن در علت من به طریق اولا موجود است، و در علت من به طریق اولا موجود است تا برسد به علت العلل که ذات اقدس اله است. پس جناب شیخ اشراق یک مدعایی دارد و یک دلیلی. مدعای او این است که مفهوم وجود زائد بر همه است، هیچ خارج از بس. مصداق وجود در مجرد عین ذات اوست، یعنی مجرد جز وجود چیزی دیگر نیست. مادی مرکب از وجود و ماهیت است، و اون مجرد که منزه از ماهیت است، خواه واجب باشد خواه ممکن، و اگر ممکن بود خواه عقل باشد خواه نفس. اینها خلاصه دعوای اوست. برهان ایشون هم مشاهده است در باره خود، و راه اولویت و استفاده از حالت منتظر نداشتن است در مافوق خود. و این سوال که آیا شما فصل مقوم هم داری یا نه، جوابش نفی است. به اون این است که من خیشتن خود را مشاهده می کنم و چیزی به عنوان فصل و مانند اون نمی یابم، و هر چه غیر از وجود است مجهول است برای من، یعنی من نیستم.
اونگاه دو تا اشکال مطرح می شود. یعنی چند تا اشکال اینجا مطرح است که دو تا اشکالش رو مرحوم صدر متعلقین از متعارهات نقل می کنن. اشکال اول این است که واجب تعالی منزه از ماهیت بود و در اونجا گفته شد که الواجبو مالا ماهیت له، و عکس نقیضش این بود که حب ما له ماهیتون فوق ممکن، الواجبو مالا ماهیت له و همچنین و ما له ماهیه فهو لیسه به واجب، یا کل ما له ماهیتون فهو ممکن و ما لیسه به ممکن فلا ماهیت له. این در بحث نزاهت واجب از ماهیت مطرح است. اگر وجود نفس هم منزه از ماهیت باشد، لازمش این است که واجب باشد، چون واجب صرف وجود است منزه از ماهیت. اگر نفس هم صرف وجود باشد منزه از ماهیت، با واجب فرق نمی کنه. این اشکال اول. اشکال دوم آن است که در باره واجب تعالی اینچنین گفته می شد که چون او صرف وجود است و ماهیت او را همراهی نمی کند، این صرف وجود بودن مقتضی وجوب است. واجب چون وجود صرف است واجب است. وجود بن حیث و وجود اقتضای وجوب و ضرورت دارد. اگر این چنین است، نفس هم وجود صرف باشد بدون ماهیت، باید اقتضا ضرورت و وجود داشته باشد، باید واجب باشد، در حالی که نفس ممکن است و همچنین مافوق نفس. می فرمان به این که از اشکال اول این چنین جواب می دن که تجرد از ماده یه وصف سلبی است، نزاهت از ماهیت یه وصف سلبی است. اگر یک موجود مجرد ممکن با واجب تعالی در این اوصاف سلبی سهیم باشد، محذوری به بار نمی آورد، چون تفاوت واجب و ممکن در این نیست که ممکن ماهیت دارد و واجب ماهیت ندارد، بلکه محور اصلی تفاوت این است که واجب وجودی است نامتناهی، ممکن وجودی است متناهی و ناقص، و فاصله بین واجب و ممکن بیش از فاصله بین شمس و شعاع شمس است. ممکن است ما از باب تشبیه معقول و محسوس اینچنین تقریب کنیم که فرق واجب و ممکن فرق شمس و شعاع شمس است، که یکی مبدع نور است و دیگری ظهور اون مبدع، ولی فاصله خیلی بیش از این هاست. واجب هستی غیر متناهی شدت و القوه است، ممکن هستی متناهی شدت و القوه است. فاصله بین متناهی و غیر متناهی به اندازه نامتناهی است، نه متناهی. اگر الف یه موجود غیر متناهی بود، با یه موجود متناهی بود، فاصله بین این دو فاصله نامتناهی است. یعنی ما به تفاوت نامتناهی است، نه ما به تفاوت متناهی. چون اگر ما به تفاوت متناهی باشد، اون الف هم متناهی خواهد بود. لذا اگر برای فرق واجب و غیر واجب سخن از شمس و شعاع شمس است، این فقط برای تقریب ذهن است، وگرنه لا یقاس به شی اصلا. پس اگر ممکن ماهیت نداشت، مستلزم وجوب او نیست. تجرد از ماده و نزاهت از ماهیت اینا اوصاف سلبی هست، و اون محور اصلی وجوب واجب همون شدت بی انتهای اوست، و محور اصلی امکان ممکن همون نقص و تناهی وجود اوست. و واجب تعالی مساوی ندارد چه رسد به اینکه بالاتر از او فرض بشود، اصلا فرض ندارد. و اگر کسی بگوید به اینکه تشکیک در مسائل وصفی و کیفی است، چیزی که قائم به ذات است که شدت و ضعف تشکیک ندارد، نمیتوان گفت این موجودی که قائم به ذات است اشد از اون موجود دیگری است که اون هم قائم به ذات است، زیرا اشد و غیر اشد بودن را باید درباره اوصاف گفت. این سوال را هم جناب شیخ اشتاق پاسخ میدن، میفرمان به این که ممکن است اصطلاح بعضی این باشد، و اما معارف را که نباید از اصطلاح و از عرف گرفت، معارف را باید از مشاهدات نفسانی یا از براهین عقلیه گرفت، نه از تعبیرات عرفی و مانند آن. ممکن است موجودهای قائم به ذات باشند، بعضها اشد و بعضها شدید، بعضها اقوا و بعضها قوی. لازم نیست این اشد و شدید یا اقوا و قوی یا قوی و ضعیف یا شدید و قوی و ضعیف رو در کیفیات و اوصاف قائم به غیر به کار ببریم. این خلاصه پاسخ از جواب اول، و اما پاسخ از جواب دوم را به نوبت بعد واگذار میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 257. از صفحه 249 مراجعه فرمایید. صفحه 249. در صفحه 249 فرمودند تفصیل و مقال لتوضیح حال. اختلف کلمت و ارباب الانظار و اصحاب الافکار فی ان موجودیت الاشیاء بماز. اقوالی که شمردن یک این بود، فذهب بعض الاعلام، این یک، و ذهب ابوالحسن الاشعری، این دو قول، به جمهور المتکلمین، این سه قول، و المشهور به مذهب الحکما، این چهار قول. در صفحه 250 6-7 سطر مونده به آخر فهمد به منهم من فرق، این پنج قول. دو سطر بعد فهمد به زعمت جماعت و مل آخرین، این شش قول. در صفحه 251 سطر 7 و 8 فهمد به قالت طائفتون، این هفت قول. بحث امروز می شود هشتمین قول، و این هشتمین قول در مسئله است. و ما یفهم من اواخر کتاب تلویحات، این مجموعه تلویحات و مقاومات و متارهات، سه تا کتاب است که در این مجموعه چاپ شده. اولی تلویحات است، دومی مقاومات است، سومی مشارع و متارهات است. این تلویحات صفحه 115 تا 118 این مسائل را دارد. دو فصل از این فصول پایانی کتاب تلویحات، این فصل ما قبل آخر همین مطالب رو دارد، و فصل آخرش وصیت است. حتما این فصل را که از صفحه 115 تا صفحه 118 شروع و ختم می شود که مطالعه خواهید فرمود، برای اینکه با بحث روز ارتباط دارد. اما اون چی که اهم از این است و مفید تر از این است، همه اون آخرین فصل است که فصل وصیت است، که انسان چه کاری بکند که از شر این گمراهی ها و بی حاصلگی نجات پیدا کند. چون واقع اینه که انسان عمری درس میخواند، چیزی نصیبش نمیشود مگر یه سلسله مفاهیم. بعد هم که سن بالا آمد، کم کم این اصطلاحات، اول انسان از درس گفتن یا از نوشتن احساس رغبت نمی کند، کم کم بی‌حوصله می شود. اون شوقی که الان دارد، مثلا عباس هر می کشد تو روز برف مثل امروز میاد به سراغ درس و بحث، این که بالا آمد اصلا انسان رغبت نمی کند به این گفتنها یا شنیدنها یا مطالعه کردنها. بعد این رغبتها کم کم به نسیان مبدل می شود. بعد آدم اون چی که عمری تلاش کرد و کوشش کرد اینا رو یاد گرفت، از یادش می رود. آخرای اون می شود یه عوام، این هم مبرهن است هم مشهود، مثل همون اوائل طلبگی واقع عوام می شود، یعنی چیزی به یادش نیست. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، مثل یک عوام می شود. با این تفاوت که عوام قصه ای ندارد، چون عمری را زحمت نکشید که چیزی یاد بگیرد حالا از دست داده باشد. این کلکه لا یعلم بعد علم شیئا، عمری تلاش و کوشش کرد و همه سرمایه ها را باخت که این اصطلاحات را یاد بگیرد، بعدم از یادش رفته. و اما اونی که هرچه سن بالاتر می آید شکوفاتر می شود، انسان را شائق و راغب تر می کند و هرچه به مرگ نزدیک تر می شود ظهور بیشتری دارد، همون مطالبی است که ایشون در اون فصل آخر به عنوان وصیت ذکر کردن که انسان چه بکند که یک سرمایه تحصیل کند که به همراه خود ببرد. معنای ذکر چیست؟ معنای دعا چیست؟ دعا را از چشم فلسفی می بیند، نه از چشم یک دعای خان عادی. البته این تعبیرات در سخنان مرحوم شیخ الرئیس هم هست. می فرمان همونطوری که فکر کردن صغرا و کبرا تنظیم کردن مستلزم رسیدن به نتیجه است و شما هیچ تردید ندارید که اگر کسی فکری کرد صغرا و کبرای ذکر یقینا به نتیجه می رسد، دعا برای استجلاب فیض علمی همون نقشی را دارد که تفکر برای کسب یک مطلب علمی دارد. یعنی یاد حق و دعا تأثیرش برای رسیدن به یک سلسله معارف همون تأثیری است که صغرا و کبرا برای نتیجه دارد. حالا اگر اقوا نباشد حداقلش همین است. مسئله احترام به پدر و مادر رو اونجا ذکر میکنند. مسئله کم حرف زدن و سکوت را اونجا ذکر میکنند. فرمود اگر کسی با سکوت با حرف زدن جز صالحین شد و میشود، با سکوت جز ملائکه مقرب خواهد شد. مسئله احیای شب و شب زنده‌داری را اونجا ذکر میکند. مسئله ذکر حق را، فراموش نکردن حق را، دعا را، احترام پدر و مادر را، عدم ظلم به احدی را کاملا اونجا ذکر میکنند. این فصل آخرش واقعا فصل مطالعه کردن و دیدنیست که حتما مطالعه فرمایید. از صفحه 115 تا صفحه 118 این مجموعه مربوط به این فصلیست که نفس ماهیت ندارد. از صفحه 118 به بعد، یعنی دو سه صفحه، این فصل آخر است به عنوان وصیت و نصیحت. خب فبودن و ما یفهم من اواخر کتاب تلویحات لشیخ الاشراء الهی صاحب الانوار، که مرحوم صدر متعلقین خیلی ازشون به عظمت یاد میکنند، صاحب الانوار، خب این است که ان وجود المجرد سوا ان کان واجبا او ممکنا، اگر ممکن شد عقلا او نفسا، مجرد به ما و مجرد وجودش عین ذات اوست. پس مفهوم وجود خارج از بحث، مصداق وجود در مجرد عین ذات است، زائد بر ذات نیست. در موجود مادی زائد بر ذات است. پس ما اگر خواستیم ببینیم که وجود زائد بر ذات است یا نه، باید ببینیم اون شی مجرد است یا نه. گرچه مرحوم صدر متعلقین در صفحه 186 همین جلد اول اسفار فرمود ضرورت ازلی با بساطت و احدیت همراه است و امکان هر جا قدم نهاد ترکیب و شرکت را به همراه دارد، اون معنا باز ادق از این چیزیست که جناب شیخ اشراق فرمودن. در اونجا اگر وجود مجرد بود و ماهیت نداشت، بازم ممکن مرکب است، منتها مرکب من الوجدان و الفقدان، نه مرکب من الوجود و الماهیت. خب فل مجرداتو اندهو، یعنی اند شیخ اشراق، وجوداتون محضتون قائمتون به زباتها. این خلاصه حرفش، این مطلب اول. مطلب دوم دلیل این حرف است، به دلیل لاه لهو و زهر لهو و انکشف لهو، در حال مشاهده. این دلیل اولا علا کون ماهیت نفس الانسانیت هی الوجود، اونجرا که خود مشاهده کرد این بود که من خیشتن خیش را یک هستی محض میابم و مفهوم ماهیت در محدودی حقیقت من نیست. بعد فرمود من که یک موجود نفسانیم مجردم، اون چه که بالاتر از من است به طریق اولا مجرد بیماهیت است، به دلیل الله له اولا را کون ماهیت نفس الانسانی تهیل وجود ثم حکم بهی علا تجرد وجود مافوقها، یعنی مافوق النفس من العقول تا برسد به واجب تعالی. واقتصر فی بیان ذالک علا قوله، این چنین بیان کرد که اذا کان ذاتی، این جمله این عبارت تلویحات است، اذا کان ذاتی علا هذه البساطه فالعقول اولا، اگر ذات من مجرد از ماهیت است، عقول و مجردات عالیه که واسطه در فیضن و مبدا پیدایش منم به اذن الله، اونها اولا به اینن که ماهیت نداشته باشن. عبارت ایشون در متارهات همین است که اذا کان ذاتی علا هذه البساطه فالعقول اولا. مرحوم صد متعلهین این دلیل را شرح می دهند، می فرما این تنها یه اولویت اعتباری و مانند اون نیست و مراده این است که ان العقول علل النفوس علا ما سیجی، یه مقدمه و هیه این عقول که علل نفوسن اقرب و فی مرتبت المعلولیه علل واجب لذاتهی، این هم دو مقدمه، چون علت نفس به علت العلل نزدیکتر از نفس است. مطلب سوم، ول علت لابد و ان تکون اشرف من المعلوله و اقوا تحصلن و قوامن، این سه مقدمه. و منظور از این شرافت هم شرافت ارزشی نیست، شرافت وجودی است. یک وقت میگویند فلان شخص که اکبر و سنن است این محترمتر است، این ارزش اعتباری است. یه وقت است میگن علت اشرف از معلول است، این دیگه ارزش شرافت تکوینی است نه اعتباری. روی این مقدمات یاد شده نتیجه میشود که فما هو اقرب الى الواجب فلابد و ان یکون افضل من الابعد منه و اکمل، اونی که به واجب نزدیکتر است یقینا کاملتر است، پس صرف اولویت ذهنی یا اعتباری نیست. و از طرف این یک برهان، پس اون چه جناب شیخ اشتاق فرمود همون جمله ساده است که اذا کان ذاتی علا هذه البساطه فالعقول اولا، این عبارت متارهات است. مرحوم سطر متعلهین همین متن را با دو برهان شرح می کنند. برهان اول همین بود که یاد شد، برهان دوم این است. فرمان و اذا کانت النفوس وجودات مجردتن، که البته این تتمه برهان قبل و زمینه برای برهان بعد است. و اذا کانت النفوس وجودات مجرداتن غیر مرکبت ذات من جنس و فصلن، از کل ما ماهیته نفس الوجود فهو بسیط الحقیقه است، لا ترکیب فیه، هرچی که صرف وجود بود منزه از جنس فصله است، پس فما فوقها یعنی ما فوق نفوس من العقول که فوق نفوسن، و ما هو فوق الجمیع و وراء الکل که ذات اقدس اله باشد اولا بذالک است. چرا؟ زیرا این برهان دوم، از کل کمال و شرفین که یمکنو بالامکان العامی للموجود بما هو موجود، هرچه که به نحو امکان عام، چون امکان عام با ضرورت هم می سازد، هرچه که بالامکان العام برای یک موجود حاصل بود وصف کمال بود نه نقص، مستلزم ترکب نبود، مستلزم تجسم نبود، مستلزم تجسد نبود و مانند آن، این برای موجود مجرد یقینا بالفعل حاصل است. از کل کمال و شرف یمکن بالامکان العامی للموجود بما هو موجود، پس اولین قید این است که وصف کمال باشه. ف و به نحو امکان عام باشد نه امکان خاص. و لا یوجب تجسما ولا ترکبا ولا نقصا به وجه من الوجوه، این کمال فاذا تحقق فی المعلول قد وجب تحققه فی العله، چرا؟ از المعلول رشح و فیض من العله. خب روی این دو تقریب اون متنی که جناب شیخ اشراق فرمودن تثبیت می شود که اگر من خودم را به عنوان وجود محض یافتم، پس اون علل عالیه من هم به طریق اولا منزه از ماهیتم. اونگاه دوتا شبهه در همون متعارهات مطرح است که اون دوتا شبهه رو ذکر میکنن و جواب بدن. و حیث توجه علیه الاشکال فی کون نفس وجودن قائما به ذاتهی من وجهینه، اگر نفس صرف الوجود باشد از دو جهت اشکال دارد، این اشکال ها رو به عنوان سوال ذکر میکند و جواب میدهد. احدهما، یکی از اون دو اشکال این است که ان الوجود الواجبی انما کان واجبا لکونه غیر مقارن لماهیت، واجب چون منزه از ماهیت است واجب نه منزه از ماهیت است واجب است. ان الوجود الواجبی انما کان واجبا لکونه غیر مقارن لماهیت، از لو کان مقارنا لماهیت، اگر محتاج مقارن با ماهیت بود، چون ماهیت ذاتاً لا ضروریش میشه ممکن و قهرن در وجود محتاج به علت است. از لو کان مقارنا للماهیه لکان ممکنن، و ازا کان کذا پس فکل وجود این که لا یقارن ماهیتن فهو واجبون، چون اون چه که منشأ امکان است ماهیت است و اگر چیز ماهیت نداشت میشود واجب. نفسم که ماهیت ندارد و هرچم که ماهیت ندارد واجب است، پس نفس میشود واجب. فلو کانت نفوسو ماهیات و حلقائمتو به انفسها هی این الوجود، اگر نفس ماهیت مصطلح نداشته باشد، ماهیت به معنای ما به شیه و هوه داشته باشد که ماهیت ما به شیه و هوه او همو این الوجود باشد، میشه واجب الوجود. فلو کانت نفوسو ماهیات و حلقائمتو به انفسها هی این الوجود لکانت واجبتن و هوا مها فتصد تالی باطل فل مقدم و مثلو، که این هم صورت قیاس استثنایی تقریر شد. این اشکال اول. اشکال دوم مشابه همین اولیست، این است که ان الوجود من حیث و وجودون لبق تزل وجود لکان و کل وجودین واجبن به ذات. واجب تعالی چرا واجب است؟ چون وجود من حیث و وجود است، هیچ ماهیتی او را همراهی نمی کند. ماهیت که نداشت، اون لا ضروری بودن طرفین و امکان او را همراهی نمی کند. پس واجب چون وجود است من حیث و وجود می شود واجب. خب اگر نفسم وجود من حیث و وجود باشد و ماهیت نداشته باشد میشه واجب. ان الوجود من حیث و وجودون لبق تزل وجود، در باره واجب مگر شما نمیگویید چون اون وجود من حیث و وجود است؟ وجود من حیث و وجود میشود واجب. خب نفسم که وجود من حیث و وجود است، بس لکان و کل و وجودن، چیزی که وجود باشد و ماهیتی در اونجا حضور نداشته باشد، این میشه واجبن بزا. و حیث توجه علیه الاشکال به دونه فعجابه. معمولا در خود تلویحات این چین است که سوال جواب چند سوال و جواب است که دو تا سوال و جواب روش اینجا ذکر کردن. فعجاب عن الاول، از اشکال اولی، به ان نفس به این شارکت الواجب لذاتهی فی کونهی وجودن محزن، گرچه نفس شریک واجب شد اما شریک در یه امر عدمی. واجب ماده ندارد، نفسم ندارد. واجب ماهیت ندارد، نفسم ندارد. اما معیار وجوب این نیست که یک شیء ماهیت نداشته باشد، معیار رجوع اون هستی نامتناهی بودن است، نفسی هستی ناقص محدود است. فرقشون همین است و فرقشون هم نامتناهی است. در جواب عن الاول و ان النفس و این شارکت الواجب لذاته فی کونه وجودا محضا لکن التفاوت حاصل بین الواجب و النفس من جهت الکمال که واجب کامل است و نقص که نفس ناقص است. و این تفاوت کمال و نقص تفاوتون عظیمون جدن، چون ما به تفاوت نامتناهی است، ما به تفاوت متناهی نیست. چطور این تفاوت جدن عظیم است؟ برای که فإن الوجود الواجبی لا یتصور ما هو اعلا منه فی التمام و الکمال لأن این واجب غیر متناهی شدت فی قوت الوجود است. پس واجب غیر متناهی شده است، اما وجود و نفس ناقص و تفاوت بین ناقص و اون غیر متناهی شده، اون ما به تفاوت غیر متناهی است. چون اشکال دوم شبیه اشکال اول هست، اشکال جواب از اشکال دوم شبیه جواب از اشکال دوم هست، ولی اون فرق جوهری اشکال دوم با اشکال اول در اون من و معارضه‌ای که به عنوان جواب از اشکال دوم ذکر میکنم روشن میشه. لأنه غیر متناهی شده فی قوت الوجود، اما با وجود نفس ناقصون از هو اون وجود نفس معلول للواجب، اونم بعد وسائط کثیرتین و مرتبت العله فی الکمال فوق مرتبت المعلول است. و اگر خواستیم از باب تشبیه معقول به محسوس سخن بگوییم، این چنین خواهیم گفت: کما ان نور الشمس اشد من النور الشعاعی الذی هو معلول شمس است. و هذا یعنی شمس و شعاع شمس تمثیل لمطلق کون المعلول انقص من العله، این تمثیل است به تقریب به ذهن است. و الا فالتفاوت بین کمال الباری تعالی و کمال نفس لا یقاس الی هذا، چون ما به تفاوت نامتناهی است، ولی ما به تفاوت بین شمس و شعاع شمس متناهی است. و قد حقق جناب شیخ اشراق روح الله رمسه فی سالف القول ان تفاوت الکمال و نقص لا یفتقر الى ممیز فصلیین، این ول میزوع ما به تمام ذاتی و بعضها و جاب منظماتی، این سه قسم امتیاز همیشه بود پیش صاحب نظران. قسم چهارم که برام سبزوار اشاره میکند که میز به کمال و نقص است، این جزء رهاورت های تشکیکی است که جناب شیخ اشراق آورده است. ان تفاوت الکمال و النقص لا یفتقر الى ممیز فصلی لیلزم من ذلک ترکب الواجب لذاته، چون واجب مرکب از اصل الوجود و شدت نیست. تا ما بگوییم این امتیاز مایه ترکب واجب است، چون شدت عین همون نورانیت وجود است، چیز دیگر نیست. لیلزم من ذلک ترکب الواجب لذاته و امکان النفوس هو نقص وجود نفوس است. و کذا امکان غیر النفوس من المعلولات، اون هم نقص اونهاست. و مراتب النقص متفاوتتون تفاوتن لا تکاد تنحصر، چون فیض الهی از بالا که تنزل کرده حد یقفی ندارد. درجات نقص فراوان است، چون که درجات کمال هم بیشمار. و اما الوجود الواجبی فوجوبه هو کمال وجوده الذی لا اتم من، نه تنها لا اتم من بل ولا یجوز ان یساویه وجود آخر لاستحالت وجود واجبین. پس تفاوت واجب و ممکن به تشکیک برگشت. این یعنی چه؟ یعنی وجود نفسم قائم به ذات است، وجود واجبم قائم به ذات است، منتها قائم به ذات است واجب نه قابل دارد نه فاعل، نفس قابل ندارد گرچه فاعل دارد. بعد اگر کسی بگوید ذوات قائمه نمیشود بعض و اشد و از بعض باشن، میفهمان چرا تشکیک در ذوات قائمه هم راه دارد، همونطور که در کیفیات و اوصاف راه دارد. فی انقیل الاشیاء القائمه به انفسها لا یجوز ان یکون بعضها اشد من بعضین از لا اشد ولا از اف فی ما یقوم و به نفسه، بلکه شدت و ضعف در وصفی است که قائم به غیر است، ذوات قائم به ذات شدت و ضعف ندارن. میفهمن اگر کسی این سوال را بکند، قلنا ان دعواکم تحکم محض لیس لکم علیه حجه، شما برهانی ندارید به اینکه تشکیک در ذوات قائمه راه ندارد، مگر اینکه بگویید عرفاً یا اصطلاحاً تشکیک را به شدت ضعف را در اوصاف به کار برن، نه در ذوات قائمه. و مرجع این گونه از معارف یا شهود نفسانی و عقلانی است یا برهان عقلی، نه اصطلاحات عرفی. قلنا ان دعواکم تحکم المس لیس لکم علیه حجه الا عدم و اطلاق اهل لسان و هو این عدم اطلاق مما لا عبرت بهی فی تحقیق الحقائق. الحمد لله رب العالمين.